بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عدائه مجمعین الان الى لقاء یوم دین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در دهه داشتیم در رابطه با پیام و رهاورد خطبه قدیر بود. پیغمبر فرمودن پیام مرا به نسل‌های بعدی برسانید. واکاوی کردیم که ببینیم چی رو باید برسونیم. جشن گرفتن رو، این که اطعام روز قدیر رو، چراغانی روز قدیر رو، روزه گرفتن قدیر، پیغمبر اینا رو به دیگران برسانید. در این ده شب صحبت کردیم، گفتیم اینها حرفای خوبیه. ما حتی نگفتیم اینا لازمم هست ولی کافی نیست. گفتیم خوبه ولی اینا هرگز پیام قدیر نیست. پیام قدیر رو از روایت حضرت رضا و از روایت حضرت زهرا دو تا مطلب قرار دادیم. یک، قدیر شاخصه ایست برای ما تا ببینیم که در اسلام قدیری و نبوی باقی مانده ایم یا نه. دو، از زبان حضرت صدیقه طاهره پیام قدیر و اساسا محصول رسالت پیغمبر بحث امامت. وقت شأن امامت که پنج امر بود و مطرح کردیم و عرض کردیم آخرین و مهمترینش بحث معرفته. معرفت به معنای شناخت به تنهایی نیست، بلکه شناختی که در پی اقرار و تصدیق قلبی رو داشته باشه، تصدیق قلبی که موجب به تسلیم ما به امام معصوم علیه السلام بشه. ما اگر تسلیم امام بودیم یعنی معرفت به او داریم و اصلا همین هدایت. در سوره مبارکه طه آیه 84 این آیه رو دیشب خوندیم و مطلع بحث ما بود. حضرت حق فرمود انی لغفار، من حتما میبخشم. کیو؟ انی لغفارون، حتما این کارو میکنم. اما لمن تابه، کسی که توبه کند و آمنه، ایمان بیاورد و عمل صالحن، عمل صالح انجام بدهد، سمه تداسه، پس هدایت یابد. هدایت یابد به چه چیزی؟ امام علیه السلام فرمود هدایت یابد به امامت ما. اگه هدایت یافت به امامت ما، خدا او رو میبخشه. ولی اگر امامت ما رو قبول نداشته باشد، هر چقدر هم توبه بکند خدا او را، هر چقدر هم عمل صالح انجام بدهد خدا از سر تقصیراتش نمیذاره. یه نمونه عملی به شما نشون بدم. یک کسی که خیلی آدم عوضی بود به نام عبیدالله ابن حر جعفی، آدم سن بالاییه، یعنی مثلا شاید 60 سالش باشه در زمان حضرت سید الشهدا. این یه آدمی بود که از طرفداران عثمان بود در قائله عثمان. در جنگ صفین ابتدایش در قائله در جنگ صفین ابتدایش در لشکر امیر بود و بعد ملحق شد به معاویه. غارتگر بود، باجگیر بود، دزد بود. اینا چیزایی است که در تاریخ برای این آدم نوشتن. تا میرسه به مسئله محرم، عاشورای امام حسین. خیلی عجیبه. امام حسین جناب زهیر ابن قین بجلی رو که میخواد دعوت بکنه پیک میفرسته، میگه آقا یکی بره. ولی با عبیدالله خودش روبرو میشه و یه جمله بهش میگه. حضرت میفهمد تو با این سابقه که داری یبن هر، این عبیدالله ابن عر جوفیه، ربطی به عر ریاحی نداره، شخصیت عالی مقامی است و اگر در دهه ما نتوانستیم روزه ایشان رو بخوانیم، این برنامه است که چیده شده. حالا یه عده شاید نسبت به ایشون موضع داشته باشن، ولی ما نسبت به ایشون ارادت داریم. و اگر اساسا در بین شهدای کربلا حر وجود نداشت، زهیر وجود نداشت، کار بنده و شما زار بود. شما حتما علی اکبر نیستین، ما حتما حضرت عباس نیستین، ولی این دو بزرگوار آدمهایی بودن که ما میتوانیم با دیدن اینها امیدوار بشیم که شاید یه روزی کار ما درست بشه. برادرها یه روزی کار ما امیدواریم که درست بشه، نه اینکه بگید آقا فلانی گفت کار ما درسته. نه، کار ما درست نیست، انشاءالله یه روزی درست بشه. امید به این معنا داریم. حضرت به ایشون فرمودن یبن هر ان اهل مصرکم کتبوا الی، مردم شهر شما که مردم کوفه باشن برای من نامه نوشتن، انهم مجتمعون على نصرتی، که همشون اجماع دارن که منو کمک کنن، و سألونی القدوم علیهم، از من خواستن که من به اونها وارد شم، رهبری اونها رو به عهده بگیرم و یک قیام ضد نظام اموی داشته باشم. نه هم من خواسته یبن هر و لیک سل امر و علاماز امو. اما مطلب اونی که اینا گفتن نشد. قرار بود ما بشیم امیرشون، اما الان اومدیم با زن و بچه شدیم اسیرشون. بعد این عبارت و ان علیک الذنوبا کثیره، تو آدم گناهکاری هستی، خیلی هم گناه داری، با عمال جور مثل معاویه بودی، طرفدار اون آدم بودی، زندگیت هم راه حلال به دست نیامده، غارتگر بودی، ظالم بودی، راهزن بودی. فهل لك من توبت تمحو بها ذنوبک، با این اوضاع فکر کنی توبه وجود داره که بتونی گناهانتو همش رو پاک کنی؟ خودش فهمید نه، هیچ توبه وجود نداره. ولی امام بهش فهمید یه راه وجود داره. گفت اون راه چیه؟ حضرت فرمود تن سرو ابن بنت نبی یک و تو قاتل و معه، بیا منو کمک کن، تو جنگ با من قرار بگیر، این میشه توبه تو از همه اون گناه ها. این مقام امامه. در جامعه کبیره هم شما همین مضمون رو میخوانید، به وجود نازنین امام معصوم اینجوری عرض میکنه یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یعطی علیها الا رضاکم، بین من و خدا گناهانی وجود داره که ازش نمیگذرن مگر شما راضی بشی. فبحق من اعتمنکم علی سره به حق اون کسی که شما را امین خودش قرار داد. و استرعاکم امر خلقه، سرپرستی خلق خودش رو به شما سپرد. و قرن طاعتکم به طاعته، و اطاعت شما را مقرون کرد به اطاعت از خودش. لما استوحبتم ذنوبی، بخشایش گناهانم رو از کی بخوام؟ از شما بخوام. این مقام امام متعای، این مقام حاصل نمیشه مگه با تسلیب به امام. تسلیم به امام بودن مهمترین مرحله است. این روایت رو گوش بدید. اگه بخوای به وادی محبت امام هم وارد بشی، تنها راهش تسلیمه. این رو من نمیگم، این رو جناب ابو خالد کابلی، یکی از پنج یار نزدیک امام زین العابدین علیه السلام. میخواید ببینید که امام علیه السلام رو دوست داری؟ روی همه ی حرف من اینه که محبت خوبه ها، ولی نمرش چنده ها؟ 11. نمره قبولی چنده؟ 14. بخوای از 11 بری به 14، باید چیکار کنی؟ تک ماده که نمیشه کرد که، باید تسلیم بشی. همین الان امام همین فرمایش رو فهمید. بابا امام زین العابدین چهارمین خلیفه برحق و جانشین برحق حضرت ختمی مرتبته. هر خصوصیتی که حضرت ختمی مرتبت دارد امام زین العابدین داره. یعنی اگر ختمی مرتبت ما ینتق عن الهوا، حضرت سجاد هم ما ینتق عن الهوا. اگر حضرت ختمی مرتبت معصومه، حضرت سجاد هم معصومه. اگر حضرت ختمی مرتبت رو خدا انتخاب کرده، حضرت سجاد رو هم خدا انتخاب کرده. وقت این آقا با این ویژگی ها این عبارت، والله یا ابا خالد، به خدا قسم ابا خالد، لا یحبنا عبدون، بنده ای ما را دوست ندارد. و یتولانا، و به مقام ولایت ما نمیرسد. حتی یطهر الله قلبه، مگر این که خدا قلبش را چکار کند؟ پاک کند. در قرآن در کدام سوره و در کدام آیه اینو بخونید؟ سوره مبارکه واقعه، ولا یمسه الا به وجود نازنین حضرت، به حریم وجودی نازنین حضرت امام است کسی راه پیدا نمی کند مگر این که قلبش پاک شده باشد، در مقام تطهیر قرار گرفته باشد. ولا یطهر الله قلب عبد، و قلب بنده پاک نمی گردد. حتی یسلم لنا، مگر اینکه تسلیم ما بشود. برادر اگه میخوای ببینی امام زمان رو دوست داری، ببین چقدر تسلیم امام زمان. و الا قربون شال اعضای امام زمان رفتن آسون ترین کاره. محبت حاصل نمی شود مگر قلب تطهیر بشه. قلب تطهیر نمی شود مگر تسلیم باشی. تمام. در خانه اگر کس است، یک حرف، خدایا من پیام پیغمبر تو به مردم رسوندم. وال من والا، آد من آدا، وانصر من نصره، واخذل من خذله. تمام شد. و یکون سلما لنا، با ما تسلیم باشد. ولی ما نیستیم تسلیم اهل بیت. ما زیاد عاشورا میخونیم. ولی سلم نیستیم با امام زمان. اینجور نیستش که ما با کسانی رفیق باشیم که ملاکش اهل بیت باشن. و دشمن کسانی باشیم که ملاکش اهل بیت باشن. ما اینجوری نیستیم. ما زندگیمون اینجوری نیست. ما هر کاری که بخوایم میکنیم. تاشم میگین دوست داری اینا رو. ولی خب اونا گفتن ما قبول نمیکنیم دوست داشتن رو. مگر اینکه تسلیم ما باشید. وقت من دیشب گفتم تسلیم ما باشید یعنی چی آقا؟ کلمیت بین یدیل تموم. خدا پدر تو مستمع رو بیامرزن. چون مستمع داریم که تنها چیزی که از سخنران یادش میمونه که آخر خوب حرف بزن. اما شما تیکه ها و کده هایی رو که بیدم یاد میگیرید. شما مستمع خوبی هستید. از این جهت من قدردان خدا هستم. من قدردان خدا هستم که هرچی مستمعی رو دارم. اما من نیست البته. برای ما حسین اومدی. فَإِذَا كَانَ سِلْمًا لَنَا اگر کسی با ما رفیق بود نسبت به ما سلم بود سلمه الله من شدید الحساب خدا او رو از حساب شدید چیکار بکنه؟ سالم خارجش میکنه و آمنه من فزع یوم القیامت الاکبر از اون سختی های روز قیامت لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نجاتش میده ولی در چه صورتی آقا؟ سلم باشیم تسلیم باشیم تو زیارت عاشورا میگه سلم لکن سالمکن و هر ون لکن هاربکن بعد به من تلفن بزنیم میگه آقا برای دخترم یکی سی اومده خواستگاری سنیه میشه بدیم آقای کسی اومده خواستگاری دخترم همه چیزش خوبه نماز نمیخونه ما نفهمیدم همه چیزش خوبه چیه با اینو من نفهمیدم همه چیزش خوبه یعنی مثلا خونه داره ماشین داره نماز فقط نمیخونه اونم که مهم نیم و کجا سلمون لمن سالمه کن تا چه حدی باید تسلیم باشیم؟ امام صادق علیه السلام فرموده لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له اگر طایفه ای موحد باشن و خدای لا شریک رو بپرستن خدای لا شریک رو پرستیدن خیلی کار سختیه بعضی ها میگن قربتن الالله ولی نمازشون نماز سگیه. حالا نماز سگی چیه؟ رفت تو مسجد تو تاریکی داشت نماز میخون یه خش و خش صدای در رو شنید. قوها یکی اومد تو. حالا ولی از زالینا رو میکشی. یک گریه این کرد. شب. آه ناله. یه خود گهوار روشن شد دید اون ناظر سگه. گفت به ما 3-4 ساعت داریم نماز برای یه سگ میخونیم. پس کار سختیه. لذا امام محمد اصلا موحد باشه یعنی با حضور قلب داره نماز میخونه. و اقام و بندگی میکنه خدا رو. و اقام و صلات نماز میخونه. آتا و زکات ایتا زکات دارد. این زکات دادن هم کار سختیه. کسی واقعا بگه پولش بگذره به خاطر که خدا فرموده و حج البیت خانه خدا را حج میکنه و صام شهر رمضان و ماه رمضان را هم روزه میگیره این دیگه سلمان دیگه اما ثم قالوا لشیء صنعه الله او صنعه النبی الله صنع خلاف الذی صنع بعد بگه چه خوب بود اعتراض بکنه به جایی که نماز صبح رو 2 رکعت میذاشتن ما از خواب بلند شیم 2 رکعت نماز صبح بخونیم نماز مغرب عشا رو مثلا میکردن 11 رکعت، یه 2 رکعت هم اضافه میکردن، 9 رکعت مثلا فرض کن بخونیم، 2 رکعت هم اضافه بر 9 رکعت بخونیم که دیگه صبح بخوابیم. چرا این دیگه کاری کردن؟ چرا پیغمبر فرمود حجاب؟ چرا پیغمبر فرمود طواف؟ چرا کاش که اینا رو نمیگفت، چیز دیگه میگفت؟ نه اعتراض کنه. او وجد و ذالک فی قلوبهم، نه اعتراض به زبانش نیره، همین اعتراض تو ذهنش بگرده. آخه تابستونا حجاب نباشه، مرداد 45-46 درجه، چادر میخوام، جهنم دنیاست دیگه. نه کاش که اینا یه حرفو نمیزدن. بعد میفرماید به این که لکانو به ذالک مشرکین، این که خدا رو موحدانه عبادت کرده، اینی که نماز خونده، اینی که روزه گرفته، اینی که حج کرده، فقط گفته کاش که پیغمبر این حرف رو نمیزد. حالا من مثال اینی که کاش که پیغمبر این حرف رو نمیزد دارم به روز، ولی خب نمیتونم بگم چون بخواه از این مسجد برم بیرون به سلامت. البته برای که دیگران توهم نکنن در دایره احکام زنانه. کاش که پیغمبر این کار نمیکرد، کاش خدا این حرف رو نمیزد. میگه به واسطه این حرفی که زد یا در دلش گذشت، به ذالک مشرکین، این شد مشرک. ثم تلا هذه الآیه، بعد پیغمبر این آیه رو خوند، سوره مبارکه نساء آیه 65، فلا وربک لا یؤمنون، نه به خدا قسم اینا مؤمن نیستن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، مگر این که در مشاجراتشون با اون چی که تو قضاوت کردی راضی بشن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، از اون چی که تو قضاوت کردی در نفسشون ای نیاد. ای شون فقهایی کن که مگر این که به تو تسلیم باشن. آقا میگه اگه شما به پیغمبر من و به جانشین پیغمبر من تسلیم نباشی، هر چقدرم که عبادت بکنی من نمیپذیرم. تسلیمه چیه؟ میگه تو نفست اعتراض نکنی. علی رو کی آورد؟ همین که پیغمبر آورد کافیه، تموم شد. بعد امام ادامه میدهن حضرت صادق ثم قال ابو عبدالله، بعد به طرف فرمودن که فعلیکم بالتسلیم، من هم همون آدم هستم، باید به من هم تسلیم باشیم، به من هم باید تسلیم باشیم، پس تو این حد باید تسلیم بود. این داستان رو هم من زیاد شنیدی، ولی این داستان جزء داستان‌های تعیین کننده است. ما میتونیم مقابل پیغمبر اظهار نظر بکنیم، قرآن میگه نه. سوره مبارکه احزاب آیه 36، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، این حق برای هیچ زن و مرد مؤمنی وجود نداره. اذا قضى الله و رسوله امرا، اینکه خدا و پیغمبر نسبت به مسئله حکمی رو صادر کردن، ان یکون لهم الخیره من امرهم، اینکه شما اختیار داشته باشید در مقابل امر پیغمبر چیکار بکنید، در مقابل امر خدا چیکار بکنید، حرف بزنی. رفیقم فهمیدی چی گفتم یا نفهمیدی؟ حرف اینه که وقت که خدا و پیغمبر یه حرفی میزنن دیگران چی نباید بگن؟ تمام. این که مثلا میدید گاهی اوقات پیغمبر افراد رو جمع میکرد شورا و مشورت، بخواست ببینید که فضولی میکنه. ولی هر کسی که در مقابل پیغمبر قرار میگیره باید میگفت الله و رسوله اعلم. فقط شماها هستید که بفهمید. بعضی ها که دهنشون ده میرفت یه حرفایی میزدن معلومش لنگی میزنن. کسی حق نداره در مقابل پیغمبر حرف بزنه؟ خدا اینجا داره مسلوب الاختیار میکنه. حالا یکی حرف زد، و من یعص الله و رسوله، کسی که حرف زد اسیان کرده، کسی که خدا و پیغمبر رو اسیان کرد یعنی نپذیرفت، فقط زل زلال مبین، این در گمراهیه، یه گمراهی آشکار. آقا تو یه حرف من یه حرف نیست، تو همه یه حرفی و من هیچ. تنها کسانی که گفتن تو یه حرف ما یه حرف، اینا سقیفه بودن و بعد هم در یک مکاتبی میشنویم یه حرفای حرفا حرفای خوبی نیست. آدم گاهی یه حرفا رو میشنویم، یه حرف من جناحی نمیگم، من شخصا دارم میگم، غلام آفتابم و از آفتاب حرف میزنم. من از کاری به مباحث این چنینی که در جامعه مطرح میشه ندارم، چون به اندازه کافی دیگران حرفشو میزنن. از محمد و آل کمتر میگن. این آیه تکلیف کسانی که میگه آقا میشه امام زمان رو نظارت کرد، میشه امام زمان، اصلا یه حرفا وجود نداره برادر من. ما تو بحث سیاسی خودتون هر چی بخواید به هم بگید بگید، ولی امام زمان رو کسی بله اصلا امکان نداره به این آیه معنا نداری حرف. کسی خواهی امام زمان نقدش بکنه میگه میتونید دست توه، و من یأس الله و رسوله و رسولوه، امکان نداری همچه حرفی. حالا تو دعواهای سیاسی خب کلی حرفای بزنی، من حرف دینی موزدم، امکان نداری همچه حرفی. و مضافرم امکان نداره که من برای امام زمان مدل حکومتی تعریف بکنم، میگه امام زمان این کارو بکنه، این هم معنی نداره. میدونی من فقط چی کار باید بکنم؟ من به عنوان یک کسی که حوزه رفتم، تنها کاری که باید بکنم اینه که بگم آقا برای امام زمان باید این کارا رو ما تربیت امام زمانی بشیم. همین، ما برای امام زمان باید سرباز بشیم، استراتژیست نباید بشیم. او خودش میدونه که من سرباز، اگه سرباز بودم کجا استفاده کنم، چجور استفاده کنم. بخوام میگم امام به زمان مدل، آقا این حرفا چیه رفیق من؟ هر چی اون قضاوت کنه همون درسته. آیهشی که خوندم برات کدوم بود؟ سوره مبارکه نساء آیه 65. پس نه مدل براش تعیین میکنیم نه نقد میکنیم، چون نمیتونیم. قرآن به ما میگه این حقو ندارید شما. حالا اون داستانی که من مرتب تعریف میکنم و شما هممونم هیچ وقت اقدام نکردیم یه همچه آدمی بشیم، یا آقایی عرض کردم و کردم عرض کردم، شرف یا محضر حضرت امام صادق علیه السلام میشه از خراسان به نام حسن به سهل خراسانی. این آقای حسن به سهل خراسانی به امام میگن آقا در خراسان ما 100,000 شمشیر زن وجود داره، از تو به یک اشاره ما به سر دویدم، شما بگو ما اون 100,000 نفر رو تهییج میکنیم، بسیج میکنیم، میاریمشون تومار بنن عباس بشون، حکومت میدیم دست شما. اینجا شلوغ میکرد، آقا این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، حضرت فرمودن بیبر توی تنور. تنوری تو اتاق بود و روشن بوده، خیلی هم آتشش برافروخته. اصلا میبرد توی تنور. گو آقا من خیرخواه شما، شما میبرد توی تنور. حرف همیسی بود. نه نامرد. هارون من که اومد تو گیوه هاشم زیر بغلش بود. آقا به هارون فرمو هارون میبرد توی این تنور. دیگه نگفت چرا، رفت در جوزش. خب حسن آقا خراسان چقدر نمی داره اونو نگاه میکنه، تنور رو با سوخ ادب صحبت کردن با امام هم نداره. خراسان چقدر بارون میاد، کشاورزی تو خوبه، فلادی رو میشته، سی فلانی رفیق ماستان، هواشو داشته باشه، گو آقا سوخت فرمود در تنور رو برداشت، در تنور رو برداشت، دید هارون همونجوری که رفته چارزانو توی تنور نشسته. حضرت فرمود حسن چند تا اینا توی خراسان داری؟ وای چی؟ ما از اینو میخوان. یاره تنوری. این با نرفتنش چند تا چیز ثابت کرد. یک، اگر امام دستور میده بیا برو تو آتش، اولی الامر ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا امر به فحشا و فساد نمیکنه، اما از طرفی فرموده از اولی الامر به طور مطلق اطاعت بکنی. پس وقتی اولی الامر میگه بیا برو تو آتش، این آتش دستور الهیه. این نفهم، این نفهمید که اگر خدا به جناب ابراهیم فرمود وقتی رفتی تو آتش من به آتش گفتم یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم، جعفر هم میتواند به این آتش بگوید که یا نار کونی بردن و سلام علی سرد باش اما یخ نزنه، به سلامت بیاد بیرون. لذا میگه بردن و سلاما. جا خوشگلونی نفهمید که امام صادق جلوه تام این خداست. به همین دلیلی که عزیزم من میگم بیشتر از این که دعا کنیم امام زمان بیاد، اول دعا کنیم چیه ها؟ ما آمادگی پذیرشش داشته باشیم و یه مقدار از این دعا یه گام جلوتر بذاریم و چیکار بکنیم؟ یه خدا آماده یه پذیرشش بشیم، یه سلوکی رو انجام بدیم، یه کاری رو انجام بدیم، یه نگاهی به ما بکنه. هیچ شعر نخونیم که نوکر رخ ارباب ندیدن سخت است، بعد همه ما حوار بزنه. خب یه کاری کن ببینیم، با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه که. خب یه کاری کنید که ببینیم. آقا در روایات از شیعیان امیر المؤمنین از ارادتمندان اهل بیت به واژه مؤمن تعبیر بکنم. دو تا روایت بگم. انا لا نعد الرجل مؤمنا، ما افراد رو مؤمن نمی شماریم. امام صادق می فرماید حتی یکون لجمیع امرنا متبعا مریدا، مگر اینکه از اوامر ما اطاعت بکنه، همه اوامر ما رو، نه دل خواهشون. انا لا نعد الرجل مؤمنا، یعنی ما افراد رو وابسته خودمون نمیدونیم. وابستگان خودشون رو از چه واژه استفاده میکنن؟ بله مؤمن. در حدیث دیگر از امام باقر و امام صادق لا یکون العبد مؤمنا، بنده به مراتب ایمان نمیرسه، مؤمن محسوب نمیشود حتی یعرف الله رسوله و الائمه کلهم. مؤمنا واژه ایست برای معرفی کردن کسانی که ارتباط با چی دارن؟ با اهل بیت دارن. درسته؟ حالا اگه کسی بخواد به عالی ترین مراتب ولایت اهل بیت یا محبت اهل بیت یا معرفت اهل بیت یا اطاعت از اهل بیت یا شباهت به اهل بیت برسد، باید در واژه چی قرار بگیره؟ مؤمن قرار بگیره دیگه. بشه مؤمنن. چیکار کنیم که بشیم مؤمنن؟ چیکار کنیم که بشیم مؤمنن؟ این روایت گوش بدید. ابوبصیر رو من خدمت امام صادق سوال کرد جلت و فداک، فدای شما بشم. و ما توبا. توبا چیه؟ اون درخت توبایی که در فضای قیامتی هست، توبا چیه؟ حقیقتش چیه؟ امام فرمودن شجرتون فی الجنه، یه درختیست در بهشت. اصلها فی دار علی ابن ابی طالب، ریشش در خانه علی ابن ابی طالبه. ولیس من مؤمن، و هیچ ارادتمندی به امیرالمؤمنین نیست، الا و فی داره قصد من اقصانها، شاخه از شاخه اون درخت طوبی چیه؟ در خانه اون اهل ایمان هم هست. و ذالک قول الله عز و جل، و این فرمایش رسول حضرت حق است در قرآن که فرمود طوبی لهم، طوبی برای اونهاست و حسن و مآب و عاقبت خوب برای اونهاست. خب این روایت چیو بخواد بگه؟ آقا این روایت میخواد بگه اگه ما مؤمنین یعنی وابسته به امیر هستیم، یک درختی وجود داره به نام طوبی، اصل و ریشش در خانه علی است، شاخه هاش در خونه کسانی است که شبیه علی هستند، علوی زندگی میکنند. اگر علی ابن ابی طالب بار نیازمند رو شبانه به دوش میکشد، اون کسی هم که این ادعا را دارد باید جارکش نیازمندان و آبرومندان باشه. این درخت شاخش تو خونه توه، یعنی تو هم بر رنگ او باشی، یعنی تو هم باید مثل علی باشی. این حدیث که قوغا میکنه باید بار جامعه رو به دوش کشید، اگه نکشی نیستی، نرسیدی. قال الکاظم علیه السلام، وجود نازنین امام کاظم علیه السلام فرمودن من اتاه و اخوه المؤمن فی حاجتن، اگه برادر مؤمن شما در یک احتیاجی اومد پیش شما، فانما هی رحمت من الله تبارک و تعالی ساقها الی، باید این آمدن رو رحمتی از ناحیه خدا بدونی که خدا در خانه تو سوقش داده. فان قبل ذلک، اگه قبولش کردی، فقد وصله به ولایتنا، به ولایت ما رسیدی. و هو موثوق به ولایت الله، ولایت ما که رسیده به ولایت خداست، ولایت الله ولایت امیر المؤمنین. منطور راه رسیدن به این چی آقا؟ اگه یه اهل ایمان اومد در خونت کمکش کنی. این تتمه روایت خیلی سنگینه. و این رد او ان حاجته و هو یقدر على قضائها، و اگه ردش کردی در حالی که میتونستی، تو ذهنت گفتی اینه دروغ میگن، تو ذهنت گفتی به من چه دولت باید بده، حالا رفیق من فرقی نمیکنه این دولت، دولت قبلی هر کدوم، میتونن نمیتونن، میخوان نمیخوان، میشه نمیشه، خودشون میدونن. خدای خودشون اگه اعتقاد داشته باشن با جواب بدن علی حساب دیگه. حالا اینا نمیکنن به هر دلیلی، بنده و شما ازمون سرب نمیشه این واجه اگه مدعی ولایت علی هستی. تو ذهنت که آقا باید دولت این کار بکنه، باید مثلا فرض کنیم کمیته امداد این کار بکنه. من فقط بحث کمیته امداد اینا نیست، یک فضایی که ببینید توش احتیاج وجود داره، فقط پول نیست، فضای ایجاد کار هست. اگر مردم به طور مقتصد یعنی حد وسط زندگی بکنن، دیگران نیازمند نخواهند شد. خب در جامعه ای که یه ماشین 2 میلیارده و یک جوان دنبال 200 میلیون تومانه برای ازدواج، خب این جامعه جامعه علوی نیست. حالا دولت مردان نمیتونن، نمیخوان، نمیشه، به ما ربطی نداره، ولی من از دم چه کاری برمیام؟ کمک کنم به کمیته امداد، یعنی اونجا بزرگتر بشه، یا فضای شغلی ایجاد بکنم. کارا رو باید به طور فنی درست کرد. اینکه سابقا میگفتن ضرب المثل چینیا، میگه آقا ماهی نده، ماهیگیری یاد بده، یعنی شغل ایجاد کن. چرا جامعه امیرالمومنین کار نمی کنه؟ هش ماهی میده. خدا پدرتون بیاموزه، همون ماهیرم بدین حالا. چون میگه حالا آقا که گفت ماهیگیری یاد بده، و حالا کل دریا رو دادن به چین، کدوم ماهیگیری؟ و این ردهو انا حاجته، اگه ردش کرد با همه احتیاجی که داشت، و هو یقدر علی قضاها، میتونست که حاجتشو برآورده کنه. این عبارت آخر عبارت سختیه. صلت الله علیه شجاعا من نار ینهشه فی قبره الی یوم القیامه. خداوند یه مار آتشزایی رو تا روز قیامت در قبر او قرار میدهد. مغفورا له او معظما، چه مورد بخشش قرار بگیره از همه گناهانش غیر از این، چه مورد بخشش قرار که دائما نیشش بیزنه. سخترش عبارت بعدیه. فإن عذره الطالب، اونی که اومد در خونه شما، شما میتونستی کمکش کنی، کمکش نکردی، این شما رو بخشید. کان اسوأ حالا، حال اون آدمی که کمک نکرد چی میشه؟ بدتر میشه. چرا؟ چون این مؤمنه درجهش بالاتر میره. میگه با همه احتیاجم از سر تقصیرات تو بخشیدم، گذشتم، پس من آدم بهتری هستم. حالا اون بدبخت اونجا بیشتر اسیرش میکنه. بنابراین آقا اگه بخوای به محبت برسی، باید به سلم برسی، به تسلیم برسی. بخوای به تسلیم برسی، باید کاری رو بکنی که امیرالمومنین انجام میده. امیرالمومنین امام کاظم علیه السلام فرمود کاری که ما انجام میدیم چیه؟ قضاء حوائج اهل ما. عبد الله به شیء افضل من اداء حق المؤمن، خدا به چیزی پرستیده نشده برتر از این که حقوق اهل ایمان رو چیکار بکنید؟ آقا برآورده بکنید، برآورده بکنید. این وظیفه ماست. من تا اینجاشو تونستم بگم، مطالب دیگری هم هست که حالا انشالله اگر حضرت حق اراده کرده باشد فردا بیان میکنیم.